أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. دیشب وعده دادیم که در اطراف اون نظریه که اخلاق را از مقوله زیبایی می داند بحث کنیم. یک نکته کوچک امشب در مقدمه عرایض خودم باید یادآوری کنم و اون این که ممکن است بعضی چنین خیال کنند که فرزند دانستن این نظریه ها که آیا اخلاق از مقوله عاطفه و محبت است، از مقوله علم و دانش است، از مقوله اراده است، از مقوله وجدان است، از مقوله زیبایی است، دانستن اینها چه فایده‌ای دارد از نظر عملی و از نظر تربیتی اجتماع. اون چه لازم و مفید هست این است که مردم عملا متخلف به اخلاق فاضله باشند. حالا شما بدانیم که اخلاق از چه مقوله ای هست و چه ندانیم، دانستن اینها جز یک سلسله بحث‌های علمی که نتیجه عملی ندارد چیز دیگری نیست. پس فایده این بحث‌ها چیست؟ نظیر حرف اون کسی که گفتن از یک نفر سوال کردن آیا قرمه به غین است یا به قاف؟ گفت نه به غین و نه به قاف، به گوشت است و روغن. حالا اخلاق بحث این که از چه مقوله‌ای هست ممکنه بعضی خیال کنن صرفا یک سلسله بحث‌های نظری غیر عملی، ولی اینطور نیست. با شناختن این که اخلاق از چه مقوله ایست و این که از یک مقوله است یا از چند مقوله است، تأثیر فراوانی دارد در این که ما بدانیم اگر بخواهیم اخلاق را در جامعه تکمیل بکنیم و تتمیم بکنیم از کجا باید شروع بکنیم. به اتفاقا چنین سرگشتگی وجود دارد. ممکنه یه افرادی که طرز تفکرشون همون طرز تفکر هندی و مسیحی میگن آقا اخلاق یعنی محبت داشتن، اخلاق یعنی دشمن نداشتن، کدورت نداشتن. اخلاق میخواهید در جامعه بیاورید، حس محبت را در جامعه زیاد کنید و کاری کنید که کدورتها، نفرتها، دشمنیها از میان برود. دشمنی را در جامعه از میان ببرید و محبت را در دلها برقرار کنید. این اخلاق است. ولی اون کسی که اخلاق را از مقوله علم می داند مانند سقراط، و حرفش چیز دیگر. او میگوید مردم را بیاموزانید، تعلیم کنید، دانا کنید. وقتی مردم دانا شدند، همون دانش برای اونها اخلاق است، یعنی طبق اون عقیده هر آدم فاسد الاخلاقی به اون دلیل فاسد الاخلاق است که نادان است. منشأ فساد اخلاق نادانی. پس علم برقرار کنید کافی، علموهم و کفا، تعلیم بکنید. تعلیم تربیت هم هست، تعلیم از تربیت و تربیت از تعلیم جدا نیست. مردم رو دانا کنید. اون دیگه نمیگه که من کدورت ها رو از میان ببرید، محبت ها رو زیاد کنید، میگه دانش ها رو زیاد کنید. پس ما باید بدانیم که برای تربیت جامعه دانش جامعه رو باید افزایش بدهیم یا نه دشمنی ها رو کوشش کنیم از میان ببرد. از دانش کاری ساختنیم. اون که مانند ارسطو میگوید از دانش تنها کاری ساختنی، اراده را باید تقویت کرد. او باز یه راه دیگری رو رفته است و یه راه دیگری رو پیشنهاد میکنند. اون کسی که در اخلاق تکیه اش روی وجدان فطری انسانی، و حرفشی او میگه آقا در درون هر انسانی یک منادی مقدس اخلاق که انسان را فرمان میدهد به کارهای نیک و باز میدارد از کارهای زشت در درون هر کسی هست. این ندا که راست بگو و دروغ نگو، این ندا که امانت ببرد خیانت نکن، این ندا که ایثار کن، این ندا که انصاف داشته باش در باره خودت نسبت به دیگران، این نداها در درون هر کسی هست. فقط وقتی که نداهای دیگر، غوغاهای دیگر زیاد بلند هست، انسان صدای اون ندای وجدان خودش نمیشنود. مثلا در این فضا که الان ما هستیم، اگر یک نفر واعظ کلمات خدا را بخواد برای ما بیان بکند، اگر این جو ساکت باشد و ساکن باشد، ما حرف او را درست میفهمیم و میشنویم. اما همینقدر یه صدای دیگر، یه صدای بلندگوی دیگر هم از جای دیگر بلند باشد، دیگه ما نمیتونیم صدای او را بشنویم. صدای اتومبیل ها اگر بلند باشد نمیتونیم بشنویم. همین در زیاد باز بسته بشود نمیتونیم. اون که پهلوی ما نشسته است حرف بزند نمیتونیم بشنویم. برای این که یک ندا خوب شنیده بشود، باید نداهای مخالف را خاموش کرد. همین جوری که در دیدن همین جور است. ما اگر بخوایم ببینیم، به شرط اینه که گردی، غباری، تاریکی، گردی، غباری، دودی، چیزی در کار نباشه. بلا هر مقدار چشم ما بینا باشد، اگر همینجا گرد و غبار زیاد شد، دو نفری ببینیم. پس ما میبینیم، ولی خب گرد و غبار نمیگذرد. برای این که بخوایم ببینیم، گرد و غبار باید فرو بنشانیم. به قول سعدی، حقیقت سرایی آراسته، هوا با هوس گرد برخواسته. نبینی که هر جا که برخواست گرد، نبیند نظر گرچه بیناست مرد. تو را تا دهن باشد از حیر باز، نیاید به گوش دل از غیب راز. پس اون که میگوید اخلاق یعنی وجدان، یعنی ندای وجدان، از او اگر بپرسیم آقا ما اگر بخوایم جامعه را به سوی اخلاق سوق بدیم چه باید بکنیم؟ میگه کاری بکنید که ندای وجدانش بشنوند. چه کار کنیم ندای وجدانش بشنوند؟ سر و صداهای دیگر کم کنیم. اون ندا همیشه هست، او خاموش شدنی نیست، یک لحظه هم خاموش نمیشود. سر و صداهای مخالف نمیگذاره به گوش شما برسد. آقا ندای قلب خودت رو بشنو، اخلاق یعنی بشنو ندای قلب خودت رو. پس به قول اینها عزیز ما باید وارد بشه. اون کسی که میگوید اخلاق از مقوله زیبایی است، میگوید حس زیبایی را در بشر پرورش بدهید، به بیانی که بعد حالا توضیح خواهیم داد، بشر اگر حس بکند زیبایی مکارم الاخلاق را، اخلاق کریم و بزرگواران را. علت این که افراد دروغ میگویند این است، زیبایی راستی را درک نمی کنند. علت این که خیانت میکنن این است، زیبایی امانت درک نمیکنن. پس به اصطلاح ذوقش پرورش بدید. ذوق مربوط به زیبایی است. کاری بکنید که این تنها زیبایی های محسوس را زیبایی نداند، به زیبایی های معقول هم به اصطلاح توجهی داشته باشد، ها در دایره زیبایی های معقول هم بگذارند. حالا اونهایی که نظریه های دیگری دارند که بعد اگر توفیق پیدا کردیم انشاءالله خواهیم گفت، پس هر کدام یه چیزی میگم. پس این بحث صرفا یک بحث نظری و فلسفی که هیچ اثر عملی نداشته باشد نیست، نه، یه بحثی که فوق العاده اثر عملی دارند. و به علاوه ما تا همه اینها را دقیقا و موشکافانه و مشروعاً اینها را طرح نکنیم، درست نمیتونیم مکتب اخلاقی اسلام خودمون را بشناسیم. ببینیم اسلام ما اخلاق را روی چه پایه‌ای گذاشته است یا روی چه پایه‌هایی گذاشته است. این مطلبی بود که امشب لازم دانستم در مقدمه عرایضم عرض بکنم. حالا گفتیم یه نظریه در باب اخلاق این است که اخلاق از مقوله زیبایی. اولا اینجا سوالهای مطرح است، یک یک این سوالات را ما باید جواب بدیم تا بعد به اصل مطلب خودمون که میگوین اخلاق از مقوله زیبایی برسیم. اولین سوال این است که زیبایی چیست؟ زیبایی یا جمال یا زیبایی چیست؟ یعنی جمال و زیبایی را چگونه میتونیم تعریف بکنیم؟ به اصطلاح منطقیین جنس و فصل زیبایی چیست؟ زیبایی داخل در کدام مقوله است؟ آیا داخل در مقوله کمیت است، جزء کمیات است؟ آیا جزء کیفیات است؟ آیا داخل در مقوله اضافه است، یه اضافه است؟ آیا یک انفعال است؟ آیا یک جوهر از این حرف هست؟ یا نه از نظر خارجی و عینی در وجود عینی، حالا اجزای تحلیلیش سر جای خود، از نظر فرمولی و عینی زیبایی از چی ساخته می شود؟ آیا می تونیم این را به دست بیاریم؟ فرمول برای زیبایی می شود به دست آورد؟ همینجوری که در شیمی برای امور مادی فرمول ها معین می کنند، مثلا میگن آبی مرکبی است دارای فرمول فلان. آیا زیبایی فرمول دارد در طبیعت؟ و بالاخره زیبایی چیست؟ این سوالی است که هنوز احدی به اون جواب نداده است که زیبایی چیست. و بلکه به عقیده بعضی نه تنها کسی درک نکرده جوابش را، این سوال جواب ندارد، به اعتبار اینکه در میان حقایق عالم عالی ترین حقایق حقایقی است که درباره اونها چیستی گفتن صحیح نیست. حالا این یه مطلب، پس آیا زیبایی را میتوان تعریف کرد که چیست یا نه؟ نه، نمیتوان تعریف کرد که چیست. در باب فصاحت و بلاغت، چون فصاحت از مقوله زیبایی است دیگه، علما میگویند این که فصاحت را در حقیقت نمیشه تعریف واقعی کرد، مما یدرک و لا یوسف است، یعنی درک میشه توصیف نمیشه. و ما داریم در دنیا خیلی چیزا که آدم وجودش درک میکند ولی نمیتونه او رو تعریف بکند. این از همین قبیل است. افلاطون یه تعریفی از زیبایی کرده است. اولا تعریفش همون در حدش هم معلوم نیست تعریف درستی باشه و تازه تعریف کاملی هم نیست. گفته است به این که زیبایی هماهنگی میان اجزا است با کل، یعنی یک کل اگر داشته باشیم مانند این ساختمان، اگر همه اجزاش، این در، این دیوار، این پایه، این سقف، این لوسترها، اینها در این ساختمان با یه تناسب معینی به کار رفته است. در اینجا میشد مثلا یه دری مثلا باشه که ارتفاعش 2 متر باشه ولی تناسب نداشت به اینجا. زیباییش به علت اینه که میان اجزایش تناسب است. حالا گیرم این حرف درست باشه، خود تناسب یعنی نسبت خاص هست، ولی آیا میشود در زیبایی ها بیان کرد که نسبت چیست؟ همینجوره که در آب مثلا میگن فرسون اکسیژن به هیدروژن، نمیدونم که از او چقدر باشه، از هاش چقدر باشد، آیا اینجا میشه چنین چیزی گفت؟ نه. بسیار خوب، آیا لازم است ما بتوانیم تعریف بکنیم؟ نه، لزومی ندارد. ما برای این که به وجود یک حقیقتی اعتراف بکنیم هیچ ضرورتی نداره که اول بتوانیم تعریف بکنیم. اگر بتوانیم تعریف بکنیم تعریف میکنیم، نتوانستیم میگم آقا از نظر کنه ماهیت بر ما مجهوله، ولی وجود دارد، زیبایی وجود دارد. گو این که بشر نمیتونه او رو تعریف بکنه، حتی بشر همین برق را، این نیروی برق را میتونه تعریف بکنه؟ نمیتونه تعریف بکنه، اما شک نداره که وجود داره. این تا سوال دوم که در اینجا مطرح است این است که آیا زیبایی مطلق است یا نسبی؟ زیبایی مطلق است یا نسبی؟ معنیش این است که آیا اون چیزی که زیباست فی حد ذاته زیباست، قطع نظر از این که یه انسان زیبایی او رو درک بکند یا درک نکند، مثل خیلی چیزها که در عالم وجود دارد. قله دماوند وجود دارد و مرتفع ترین قله هاست در این منطقه، خواه انسانی در عالم باشه که او رو درک بکند یا انسانی نباشه، او فی حد ذاته برای خودش وجود دارد. آیا زیبایی در زیبا واقعا یک امری حقیقتی است که وجود دارد، یا یک رابطه مرموز است میان ادراک کننده و ادراک شده؟ یه انسانی شما میبینید که یک شیئی را یا یک انسان دیگری را معشوق خودش در نظرش زیباست، فوق العاده زیباست، حالا که یه انسان دیگر او را زیبا نمیبیند، پس معلوم میشه زیبایی حقیقتی نیست، به قول اینجور است حقیقت مطلقی نیست. یعنی یک انسان در نظر یک انسان ممکنه زیبا باشد در نهایت زیبایی، و همون انسان در نظر انسانهای دیگر اصلا زیبایی نداشته باشه. داستان معروف مجنون همین است که مجنون که در وقت لیلای خودش این همه شعر و غزل گفت، هارون رشید خیال کرد که این دیگه یک لعبتی است که نظیر او در دنیا پیدا نمی شود. وقتی که اون لیلای بدوی وحشی را از بیابان آوردن، دید یک زن عادی سیاه سوخته است که اصلا هیچ قابل توجه نیست. به مجنون گفت روزی عیب جویی که پیدا کن ده از لیلا نکویی، که لیلا گرچه در چشم تو غوری، به هر عضوی ز اعضایش قصوری. چون مجنون این سخن بشنید آشفت، در اون آشفتگی خندون شد و گفت تو مو بینی و من مجنون پیچش مو، تو ابرو او تندنسی های ابرو، اگر در کاسه مجنون اگر در کاسه چشمم نشینی، به جز از خوبی لیلی نبینی. این همون نسبیت رو در زیبایی بیان میکنه، یعنی برای او زیباست، برای کسی دیگر زیبا نیست. اینم خودش مسئله است که مطرح است و میگن در خلاف اون چه که خیال میکنن انسانها که زیبایی عشق میآفریند، برعکس عشق زیبایی میآفریند. یعنی اول زیبایی وجود نداره که بعد در اثر زیبایی عشق ایجاد بشود، اول عشق وجود پیدا میکنه، عشق وجود پیدا کرد زیبایی را خلق میکنه. البته این یه نظر افراطی، نمیشه وجود زیبایی را در خارج به کلی انکار کرد. حالا آیا زیبایی مطلق است یا نسبی؟ باز هم برای بحث ما ضرورتی ندارد که ما این مطلب را حتما روش تحقیق بکنیم. آیا زیبایی یک حقیقت مطلق است و یا یک حقیقت نسبی؟ ولی قدر مسلم این است که در خارج چیزی به نام زیبایی وجود دارد. اینجور نیست که 100% مخلوق عشق باشد، به عشق یک حقیقتی باشه که گزافه همینجوری یه جا پیدا می شود. اینجور نیست، حقیقتی هست، گیرم حقیقت نسبیم باشد، ولی باز خودش حقیقتی هست. از این مطلبم میگذاریم. مطلب سومم عرض بکنم به عنوان مقدمه برای این بحث. مطلب سوم این است که جمال و زیبایی از یک طرف و جاذبه از طرف دیگر، عشق و طلب از طرف دیگر، حرکت از طرف دیگر، ستایش از طرف دیگر، اینها یه حقایقی هستن که با یک دیگر توأمن. یعنی اونجا که زیبایی وجود پیدا می کند جاذبه هم هست، یک نیروی جاذبه ای هم هست، زیبا جاذبه دارد. اونجا که زیبایی وجود دارد، عشق و طلب در یک موجود دیگر وجود دارد، حرکت و جنبش وجود دارد. یعنی خود زیبایی موجد حرکت و موجد جنبش است. حتی به عقیده فلاسفه الهی تمام حرکت‌هایی که در این عالم است، حتی حرکت جوهریه و اساسی که تمام قافله این عالم طبیعت را به صورت یک واحد جنبش و حرکت درآورده است، مولود عشق است. فتحریک المعشوق للعاشق و تحریک المعلم للمتعلم چنین چیزی میگویند. حالا در این زمین هم حرف خیلی زیاد هست و بحث ها خیلی زیاد هست. وحشی باقری شعرهایی دارد راجع به میل، میل و جاذبه در همه عالم وجود دارد، در تمام ذرات عالم وجود دارد. بعد میگه فیلسوفان این را عشق می‌نامند. حالا به هر حال، هر جا که عشق هست، هر جا که زیبایی هست، جاذبه وجود دارد، عشق و طلب وجود دارد، حرکت و جنبش وجود دارد، ستایش و تقدیس وجود دارد. زیبایی به دنبال خودش ستایش می آورد، تقدیس می آورد. این یه مطلب هم در دست داشته باشیم. حالا در باب زیبایی، آیا زیبایی محصور است و منحصر است به زیبایی، همین زیبایی یه انسان مثلا، اون هم زیبایی هایی که دو جنس مخالف انسان از یک دیگر درک میکنن، خصوصا در جنس زن؟ آیا همین تا میگم زیبا یعنی مثلا اندام و چهره یک زن زیبا، دیگه غیر از این در عالم زیبایی وجود ندارد؟ افرادی که از زیبایی چیزی درستی درک نمی کنن اینجور خیال می کنن. نه، در طبیعت، در طبیعت هزاران نوع زیبایی وجود دارد. در طبیعت جامد یعنی جماد، در جمادات، در نباتات، در حیوانات غیر از انسان، در آسمان، در زمین، در دریاها، گلهای زیبا کیست که زیبایی رو در گلها درک نکند؟ خیلی افراد شاید از گل فقط بوی خوش رو درک می کنند، در صورتی که اونهایی که چشمشون زیبایی رو درک می کند در گل زیبایی رو بیش از بو درک می کنند، یعنی براش بیشتر اهمیت قائل هستند. زیبایی گلها، زیبایی درختها، زیبایی جنگلها، زیبایی دریاها، زیبایی کوهها، زیبایی آسمانی که بالای سر انسان هست، زیبایی افق، زیبایی سپیددم طلوع صبح، زیبایی طلوع آفتاب، زیبایی غروب آفتاب، زیبایی شفق، هزاران نوع زیبایی و جمال در عالم طبیعت، یعنی به هزاران زیبایی محسوس در عالم وجود دارد. تمام زیبایی ها که منحصر دیست به اون زیبایی که با شهوت جنسی انسان سر و کار دارد نیست. اون کسی که زیبایی را منحصرن در شهوت جنسی درک می کند، او در حقیقت اصلا زیبایی را درک نمی کنه. زیبایی تنها مربوط به غریزه جنسی انسان نیست. که تا بگن زیبایی، بعضی اشخاص طورن فکر میکنن یعنی مسائل مربوط به غریزه جنسی. اینجور نیست. در خود طبیعت هزارون نوع زیبایی وجود دارد. زیبایی ها، تازه اینهایی که ما گفتیم، زیبایی های مربوط به قوه باصره به چشم بود. سامعه خودش یک نوع زیبایی های رو درک میکنه، لامسه زیبایی های رو درک میکنه، شامه زیبایی های رو درک میکنه، ذائقه زیبایی های رو درک میکنه. اساسا خوب در هر حسی، خوب در اون حس یعنی زیبا. خوب در چشم، زیبایی در چشم است. خوب در گوش، زیبایی گوش است. و خوب در لامسه، در ذائقه، در شامه. اینجور پس منحضر این اشتباه به اصطلاح پیدا نشود که تا میگن زیبایی، افرادی که در واقع درکشون از زیبایی بسیار ضعیف است، طورا توجهشون به مسائل جنسی و این حرف ها معطوف میشود. نه، این اشتباه. حالا از این بالاتر، آیا زیبایی غیر محسوس هم داریم؟ تا اینجا را اکثر مردم، اکثریت غریبه به اتفاق مردم درک میکنن، یعنی زیبایی های محسوس مطلقا را، همین هایی که مثال زدم. آیا زیبایی غیر محسوس و زیبایی معنوی هم ما داریم؟ بله، اون هم زیاده. حداقلش اون زیبایی هاییست که به اصطلاح به قوه خیال انسان مربوط است، یعنی به صورتهای ذهنی انسان مربوط است. زیبایی فصاحت و بلاغت در چیست؟ یک عبارت فصیح و یک عبارت زیبا، یک عبارت بلیغ چرا انسان رو می کشد به سوی خودش؟ چرا جذب می کند؟ نثر سعدی و شعر سعدی چرا انسان جذب می کند؟ 600-700 سال که از زمان سعدی گذشته است. چرا هنوز اون جمله های کوتاه سعدی هنوز هم در زبان ها تکرار می شود؟ هنوز هم انسان وقتی که می شنود مجذوب اون می شود، کشیده می شود به سوی اون. زیبایی دیگه، اون زیبایی چیه؟ زیبایی لفظ، نه تنها لفظ نیست، لفظ معانی این الفاظ است. لفظ معانی این الفاظ است. این معانی این الفاظ را، البته خود لفظ هم در فصاحت دخالتی دارد، ولی تنها لفظ نیست، معانی این الفاظ و معانی ذهنی اونچنون زیبا کنار یک دیگر قرار گرفته است که روح انسان به می کشد به سوی خودش و جذب می کنه به سوی خودش. و همچنین شعر حافظ، شعرهای مولوی، اونهایی که واقعا زیبایی های شعر را و زیبایی های یعنی معنوی خیالی را، زیبایی های خیال را درک می کنن، اون چنون مجذوب و مسحور این شعرها گاهی قرار می گیرن که اصلا از خود بی خود می شن. در یک کتاب خوندم که مرحوم ادیب پیشاوری، ادیب پیشاوری یکی از ادبای بسیار بسیار مبرزی بوده است، از بقایای حوزه های علمیه قدیم که البته ما ایشان را درک نکردیم، عکس ایشان را دیدیم، سید بوده است و به اصطلاح خیلی با قیافه علما هم داره و واقعا هم مرد فوق العاده فاضلی بوده در ادبیات و کم نظیر بوده در ادبیات. خودش هم گاهی شعر میگفته. در یک کتابی یه جا خودم گفته بود که دو بار من در عمرم یک شعر من رو از هوش برد، بیهوش شدم خوندن یک شعر. یک بارش یادم هست گفته بود این غزل حافظ را یک بار که من خوندم اون چنون تحت تأثیرش قرار گرفتم که بیهوش شدم. غزل معروفی هست: زنیار دل نوازم شکری با شکایت، گر نکتدان عشقی بشنو تو این حکایت. شعرهای زیادی داره که من بعضیش فقط یست هستم. در این شب سیاهی گم گشت راه مقصود، بله از گوشه‌ای به اون آی ای کوکب هدایت. که آخرش هم تخلصم این است که عشقت رسد به فریاد، گر خود به سان حافظ قرآن بر بخوانی با 14 روایت. گفتم من یه دفعه این شعرها رو خوندم اساسا اون چنون مجذوب شدم که افتادم، که بیهوش شدم افتادم. این خودش مطلبی است دیگه، این زیبایی شعر است که یک ادیب را در این حد مجذوب خودش میکند. تازه این یه ادیبه، یه عارف اگر شعرهای حافظ رو بخوند قطعا این غزل انتخاب نخواهد کرد، او غزلهای عارفانه رو انتخاب میکنه و کمتر کسی است که ذوق عرفانی داشته باشد و غزلهای عرفانی حافظ را مثلا سالها دلطلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد، اینها رو بخونه و تحت تأثیر شدید قرار نگیره. چرا جای دور می رویم؟ قرآن نفوذ خارق العاده خودش را از چی دارد؟ از زیباییش دارد، از فصاحتش دارد. قرآن اون معانی که با عمق وجدان و روح انسان، با اعماق روح انسان سر و کار دارد و به تعبیر خود قرآن مذکر است، یعنی اونها را از اون درون انسان بیرون میکشه. اونها را قرآن میتواند با یک عبارتهای خیلی معمولی و ساده هم بیان بکند، ولی خدای اسلام، خدای پیغمبر، چون این معجزه باقی پیغمبر هست، حقایقش را اون چنون با زیبایی خارق العاده بیان کرده است. قرآن و فصاحت قرآن به نظر شما در دنیا تا حالا چقدر عشق از مردم گرفته؟ به تعبیر خود قرآن یخرون للعذقان سجدن یبکون. افرادی که وقتی که میشنون همینجور میفتن، در حال گریه میفتن و سجده میکنن. در دلهایشان چقدر عشق همین آیات قرآن از مردم گرفته است.
در اثر این است که اون معانی در این لباس بسیار بسیار زیبا، اون حس معنوی جمال دوستی معنوی انسان را در اختیار میگیرد و مسخر خودش میکند. فَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. علی بن ابی طالب علیه السلام تمام اقطار زمین به تعبیر حضرت زینب و آفاق السما را اینها اون چنون گرفته بودن که نامی از علی در دنیا وجود نداشته باشه، حرفی از علی نباشد در دنیا. یک عامل اساسی برای اینکه علی نمرد در دنیا، حالا ما عوامل ظاهری و طبیعی رو داریم میگیم، چی؟ علی سخنانی دارد در نهایت زیبایی، نهج البلاغه، واقعا نهج البلاغه. دشمن هم دلش میخواد سخنان علی رو ضبط کنه، حفظ. و چقدر ما داریم از فصحا و بلغای عرب، اونایی که با علی میانه خوبی ندارن، وقتی ازشون میپرسن که تو به این مقام از فصاحت از کجا رسیدی، اون میگه 100 خطبه از علی حفظ داشتم. بعد ذهنم جوشید که جوشید، اون میگه 70 تا. اون یکی میگه حفظ کلام الاصلع، یک نویسنده ایرانی در دربار اموی ها، در دربار اون آخرین به اصطلاح خلیفه اموی، مروان معروف مروان حمار، که این یک نویسنده خیلی فوق العاده است که گفتن بدع الکتابة به عبدالحمید و ختمت ابن الحمید، عبدالحمید کاتب خیلی معروفه. ای تو دستگاه عمری هاست، یا به خاطر تقیه یا واقعا هم با علی علیه السلام میانه خوبی نیست، از یه سوال میانه خوبی نداره. گفتن که این فن نویسندگی را از کی آموختی، از کجا آموختی؟ گفت حفظ کلام الاصلع، سخنان اون که جلوی سرش مو نداشته و سخنان او رو حفظ کرده بودم، یعنی علی، حفظ کلام الاصلع. دشمنم نمیتونست کلام علی رو حفظ نکند و ضبط نکند. اینایی که میگن نهج البلاغه ساخته سید رضیست، این حرفای مفت دارن میزنن. مسعودی 100 سال قبل از سید رضی بوده، 100 سال درست قبل از سید رضی بوده. مسئولی مورخیست که همه قبولش دارن، معلوم هم نیست شیعه باشه یا سنی. مسلم اگر شیعه باشه، اینجور شیعه که ما امروز هستیم نیست، یه تمایل که با علی علیه السلام داره، لااقل دشمن علی به شیعه حسابی نیست که اون شیعه هست. در کتاب مروج الذهب که 100 سال قبل از سید رضی این کتاب نوشته، در اونجا که در یک بابی داره که ذکر لمع من اخباره و کلامه، یعنی جمله های از کلمات علی علیه السلام نقل میکنه، میگه الان در حدود میگه الان 480 یعنی اندی، یعنی بین 480 و 490 480 اندی خطبه از علی در نزد مردم محدود است. در صورتی که الان اون چی که در نهج البلاغه هست 239 خطبه است، یعنی کمتر از نیم اون چی که مسعودی صورت میدهد سید رضی آورده. 239 خطبه است در نهج، اون میگه 480 اندی الان در دست مردم هست. چی بود؟ اون فصاحت خارق العاده علی علیه السلام، یعنی اون زیبایی فوق العاده سخنش بود که در باره سخنش گفتن دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوق، از کلام خالق فروتر و از کلام مخلوق فراتر. این زیبایی نگذاشت این کلمات از دین درود، نگذاشت و هنوز هم نگذاشته، خودش یک عاملی، عامل فوق العاده ای هست. پس ببینید شعر، فصاحت، بلاغت، نثر عالی، تمام اینها از مقوله زیبایی، ولی اینها زیبایی فطری، نه زیبایی حسی، یعنی مربوط به چشم نیست، مربوط به گوش هم نیست، مربوط به لامسه و ذائقه و شام هم نیست، فقط و فقط مربوط به فکر انسان هست. حالا مطلب این است، حالا که رسیدیم تا این حد که زیبایی منحصر به زیبایی های مربوط به غریزه جنسی نیست، در همه محسوسات این عالم هست، منحصر به محسوسات این عالم نیست، مربوط به معانی فکری هم هست. یه قدم برید بالاتر، از این بالاتر هم وجود دارد، زیبایی های معقول، یعنی زیبایی که فقط عقل انسان او را درک میکنه، نه حس انسان او را درک میکنه، نه قوه خیال انسان او را درک میکنه، در یک اوجی بالاتر است و در یک مرتبه بالاتر است و عقل انسان اونچنون زیبایی را درک میکنه. این به بهش میگن زیبایی عقلی، این به بهش میگن حسن عقلی. نقطه مقابل زشتی عقلی، نازیبایی عقلی. اینجا متکلمین اسلامی، البته متکلمین شیعه و متکلمین معتزله، نه اشاعره، و همچنین فقهای اسلامی، باز فقهای شیعه و اون گروهی از فقها اهل تسنن که از نظر کلامی معتزلی بودند، معتقدند به حسن عقلی بعضی از کارها و قبح و زشتی عقلی بعضی از کارها، یعنی مدعی هستن اساسا کارها، کارهای بشر، فی حد ذاته کارهای بشر دو گونه است. بعضی کارها فی حد ذاته خود کار زیباست، جمیل است، با عظمت است، جاذبه دارد، کشش دارد، حرکت ایجاد می کند، عشق و علاقه ایجاد می کند، ستایش آفرین است. همین هایی که عرض کردیم در شب اول، اصلا بحث من از همینجا شروع شد که ما پاره ای از کارهای بشر را میبینیم که با کارهای عادی و طبیعی بشر متفاوت است. کارهای طبیعی و عادی بشر کارهایی است که در سطح ستایش نیست، یعنی ستایش ها را بر نمی انگیزد، آفرین ها را بر نمی انگیزد، تحسین ها را بر نمی انگیزد، ولی پاره از کارها شکوه دارد، عظمت دارد، جلال دارد، جمال دارد، زیبایی دارد، تواضع در مقابل خودش می آفریند، خشوع می آفریند، تحسین می آفریند. واقعا هم اینطور است. کیست که ببیند یک انسانی خود را صدای نجات جامعه خودش می کند و تحسینش نکند؟ برای خود مشقت می خرد که برای دیگران آسایش به دیگران برساند. قرآن کریم درباره پیغمبر اکرم می فرماید که لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. پیامبری از جنس خود شما برای شما آمده است، عزیز جاءکم رسول من عزیز علیه ما عنتم. یه خصوصیت این پیغمبر این است، بدبختی های شما، عنت های شما، این مشقت ها، ناراحتی هایی که شما گرفتارش هستید و خودتون در اثر جهالت، در اثر نادانی، در اثر هر چی، خودتون احساس نمی کنید، درک نمی کنید، ناراحت نیستید، در نهایت بدبختی هستید و خودتون درک نمی کنید، ولی عزیزون علیه در او ناگوار است، او ناراحتیش تحمل می کند، او رنجش می برد. رنج چی؟ رنج ناراحتی تو را. این تربیت داره، این عظمت داره، این شکوه داره. بنابراین در مکتب اخلاق کاری بکنید که بشر بتواند زیبایی های معنوی کارهای اخلاقی رو درک کند، زیبایی فداکاری رو درک کند، زیبایی استقامت رو درک کند، زیبایی انصاف دادن نسبت به دیگران درباره خود رو درک بکند، زیبایی گذشت رو درک بکند، زیبایی حلم رو درک بکند، زیبایی تحمل رو درک بکند، زیبایی جود رو درک بکند، زیبایی سخا رو درک بکند. اگر این زیبایی ها رو درک بکند، همینجوری که زیبایی های حسی رو درک میکنه، یه قالی زیبا اگر ببیند عاشقش میشود، شیفته میشود، به قیمتی گرانتر از قیمت اصلی بازاریش رو میخرد. چرا؟ چون زیباییش رو درک میکنه. کاری بکنید که مردم زیبایی های مکارم اخلاقی رو درک بکنند. تنها فکرشون در زیبایی محدود نباشه به مسائلی که مربوط به امور جنسی، هزاران زیبایی های دیگری که در طبیعت وجود داره، زیبایی که خیال وجود درک میکنه و بعد برند بالاتر و اوج بگیرد و اوج بگیرد تا زیبایی های کارهای نیک را، زیبایی نیک کرداری را لمس کند، حس بکند و درک بکند و نقطه مقابل زشتی و منفوریت، زشتی و بدی و منفوریت کارهای بد را کار بکنه، اصلا دروغ در نظرش زشت باشه، یک شیء متعفن باشد، یک شیء جندناک باشد، یک شیء که اساسا ازش تنفر دارد، ذوقش ازش تنفر دارد. کاری بکنید که از غیبت کردن زائقش را اصلاح کنید، که زائقش از غیبت کردن تنفر داشته باشه. اصلا باور میکنید که اخلاقیون، یعنی اونهایی که فی الجمله خودشون تربیت کرده ان، واقعا زائقشون از غیبت کردن تنفر داره، واقعا زائقشون از دروغ گفتن تنفر دارن، واقعا زائقشون از خیانت کردن به مردم تنفر دارد، واقعا زائقشون از ظلم و تجاوز به حقوق مردم تنفر دارد. این زائقه نمیگیره، نمیپسنده، نمیخواد، دور میاندازه. زائقه رو درست کنیم، ولی زائقه عقلی، زائقه فکری، زائقه معنوی، زائقه که درست میشود خودش همین جور میشود. راهش چیست؟ البته راه دارد. هر حسی را با تربیت، هر حس فکری را با تربیت خیلی خوب میشود پرورش داد. ما در عمر خودمون واقعا دیده ایم افرادی را که زائقه اونها اینجور شکفته شده بود، زائقه اونها از ذکر خدا و از یاد خدا لذت می بود، که از هیچ چیزی، از هیچ غذای مطبوعی و از هیچ لذت جسمی اونقدر او به اصطلاح استفاده نمی لذت نمی بود و حض نمی بود. از ذکر خدا زائقه وجودی از عبادت لذت میبرد، زائقه وجودی است که از هدایت و ارشاد مردم لذت میبرد، زائقه وجودی است که از خیانت کردن به مردم تنفر دارد، اصلا از غیبت تنفر دارد. اگر خدا بهش بگه آقا من تو را به خاطر غیبتها عذاب نمی کنم، من تو را به خاطر راستگویی پاداش به تو نمیدم، از این ساعت تکلیف ما از دوش تو برداشته شده، خودت مختاری، آزادی، میخوای غیبت بکن، میخوای غیبت نکن. اگر خدا هم بگه من تو را پاداش نمیدم از اون طرف و کیفر نمی کنم از این طرف، بازم غیبت نمی کنم، چون زائقش رسیده به حدی که از غیبت کردن تنفر دارد، از تهمت زدن تنفر دارد و از هر کار زشتی تنفر دارد، از فحشا تنفر دارد. زیبایی عدالت درک میکنه، زیبایی انسان رو درک میکنه، زشتی فحشا رو درک میکنه، زشتی فقر رو به تعبیر قرآن درک میکند. منکر عجیب تعبیری دارد قرآن، میگه معروف و منکر. منکر زشت، زشت. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پس این کار باید، این مطلبی بود که متکلمین اسلامی و بعد هم فقهای اسلامی به دنبال اونها در باب حسن و قبح عقلی به اصطلاح گفتن. یه سخن دیگر هم هست و اون سخن این است که اساسا اخلاق مربوط به روح زیباست، نه اینکه کار زیباست فی حد ذات زیباست. اخلاق یعنی اونجا که روح انسان حالتی پیدا میکنه که خود روح زیبا میشود. اگر کار زیباست به تبع روح زیباست، ولی در اون نظر اول نه کار فی حد ذات زیباست و روح زیبایی خودش از کارش حذف میکند، ولی به طبق این نظر روح زیباست و کار زیبایی خودش را از روح حذف میکند، کسب میکند. چطور؟ این نظریست که مربوط به افلاطون است. افلاطون پایه اخلاق را در عدالت قرار داده است، یعنی اخلاق را مساوی با عدالت میداند و عدالت را مساوی با زیبایی میداند. چون عدالت را همین جوری که عرض کردم تعریف کرده است، گفته بیم که عدالت با اینکه خودش گفته عدالت قابل تعریف نیست، نه ذالک باز یه حرفی هم عدالت رو گفته قابل تعریف نیست، زیبایی رو هم گفته قابل تعریف نیست، حقیقت رو هم گفته قابل تعریف نیست. با اینکه بشر همه این ستا رو می‌شناسد، عدالت، زیبایی، حقیقت هیچ کدام قابل تعریف نیست، ولی باز کوشش کرده یه تعریف ناقصی برای عدالت به دست بدهد. گفته عدالت عبارت است از هماهنگی اجزا با کل. حتی عدالت اجتماعی رو هم که تعریف می‌کند میگه یعنی این که هر فردی هر مقدار که استعداد دارد و کار میکند کار بکند و به اندازه کار خودش هم پاداش بگیرد و تمام افراد باید اینجور باشند. اگر جامعه از چنین افرادی تشکیل شد، اون وقت اجزای این جامعه همه هماهنگ هستند، نه اینکه یک کسی زیاد کار بکند و دیگری کم کار بکند و مسئول کاری اون رو بدن به اون که کار نمی کند، یا یکی اساسا کار نکند و بعد مسئول کار دیگران رو به خودش اختصاص بدهد، اون وقت جامعه عادل نیست. افراد که عادل نیستن هیچی، جامعه هم عادل نیست. جامعه که عادل نبود زیبا نیست، جامعه ای که عادل و زیبا نبود قابل بقا نیست. او در باب عدالت چنین حرفی رو دارد و میگوید به این که اخلاق یعنی انسان در درون خودش که مجموعه ای از اندیشه ها، از تمایلات و خواسته ها، از اراده ها و تصمیم ها، این مجموعه دستگاه روحی انسان، این مثل یک اتومبیل که باید اجزایش با هم دیگر تناسب داشته باشه، ولی گفت خود تناسب رو کسی نمیتونه بیان کنه که این فرمولش چی هست. همینقدر میگوید تناسب و توازن و هماهنگی کامل میان از میان عناصر روحی انسان. میگه انسانهایی که قابل ستایش هستن، انسانهایی که دیگران اونها رو ستایش میکنن در حد اعلا، انسانهای کامل در نظر او، یعنی انسانی که در ناحیه روح در نهایت درجه زیبا، در نهایت درجه زیبا، انسان کاملی. و وقتی انسانی از ناحیه روح در نهایت درجه زیبا بود، گفتیم زیبایی جاذبه دارد به همراه خودش، کشش دارد.
عشق و طلب می آفریند، حرکت می آفریند، ستایش می آفریند. همینجوری که ما می بینیم
علی علیه السلام یکی از خصوصیاتش اون عدل و توازن و هماهنگی کاملی که در روح این انسان ملکوتی هست.
یک انسانی که از قدیم او را انسان کامل صفات و جامع الاعداد می شناسند. صفی الدین حلی می گوید جمعت فی صفات کل اعداد و لهذا عزت لکل انداد و در وجود تو اعداد یه جا جمع شدن و به همین دلیل تو مانند برای تو دیگه ماننده ها برای تو نمیتوان پیدا کرد. و سید رضی راجع به سخن علی علیه السلام میگه یک سخن چند جانبه ای در همه جوانب سخن علی زیباست و در همه جوانب علی سخن گفته و زیبا گفته. چون روحش یک روح همه جانبه است، به اصطلاح امروز یک روح چند بعدی.
این روح نه تنها چند بعدی، در عین چند بعدی بودن
نوعی توازن و تناسب میان این ابعاد مختلف برقرار هست. اینه که این شدن در روحها، در عقلها، این دیگه مربوط به چشم نیست، این دیگه مربوط به گوش نیست، مربوط به شامه و ذائقه نیست، مربوط به حس نیست، مربوط به روح انسان است.
انسانها بدون این که بتوانند زیبایی علی رو تعریف بکنند
ولی درک می چون زیبایی کشش داره به همین دلیل مجذوب علی می شوند. 14 قرن می گذرد، قرنی نگذشته است که در اون قرن علی صدها و هزارها و بلکه میلیونها مجذوب نداشته باشد،
میلیونها محب نداشته باشد.
اون وقت حب به علی چرا ایمانه؟
حب علی یعنی عشق به یک روح متعادل متوازن، یعنی عشق به انسان کامل، یعنی عشق به کمال انسانیت،
یعنی عشق به اون که خدا و پیغمبر همه به اون دعوت میکنه. این شخص پرستی نیست،
این شخص دوستی نفسانی و بالاتر از این است. اون که واقعا علی رو دوست دارد خودشو داره ستایش میکنه.
من درک میکنم اون زیبایی خارق العاده اون روح بزرگ را، من درک میکنم اون تعادل و توازن کامل را، من درک میکنم معنی انسان کامل را.
گفتیم به دنبال خودش ستایش میآورد.
این همه ستایش ها در طول قرن، مردی که تاریخ زمان خودش او را به کلی مطرود کرده و منکوب کرده و مظلوم کرده،
باز ببینیم بونگ ستایش اوست که از اعماق تاریخی این 14 قرن در میخیزد، نه تنها از زبان اونهایی که نامشون شیعه است، از زبان اهل تسنن، نه از زبان اهل تسنن مسلمین فقط، از زبان کافر، از زبان مسیحی، از زبان یهودی، هر کسی که یه وجدانی دارد ستایشگر علی واقع میشود. چرا؟
ابن شهرآشوب وقتی که مناقب رو مینویسد مدعیت الان که من مناقب رو دارم می‌نویسم 1000 کتاب مناقب، مناقب علی،
1000 کتاب مناقب الان من می‌شناسم. حالا من نمی‌دونم کتاباش رو داشته در کتابخانه خودش یا فهرست اونها رو لااقل داشته.
دیگه الان که دارم می‌نویسم 1000 کتاب مناقب الان وجود داره در دنیا. فطرت بشر است، فطرت بشر
همین جوره که فطرت بشر در مقابل یک زیبایی نظیر زیبایی یوسف که قرآن مجید این را در نهایت زیبایی و فصاحت و بلاغت بیان کرده که واقعا حیرت آور مدهوش این داستان یوسف را با اون فصاحتی که قرآن بیان کرده است، همین جوری که چهره یوسف فلما رأینه اکبرنه و قد طعن ایدیهن و قلن حاش لله ما هادا بشر این هادا الا ملک کریم.
چهره معنوی یک انسان کامل هم بشرها را از عمق فطرت خودشون مجذوب بشه. یا حسین ابن علی علیه السلام پیغمبر فرمود ان للحسین محبتا مکنونه فی قلوب المؤمنین، یک محبت پنهان مخفی. این کلمه مکنونه خیلی معنی دارد، یعنی در دلهای مؤمنین وجود داره و احیانا ممکنه خودشون یک مؤمنی در دنیا باشن خودشون توجه ندارن، ولی ناآگاهانه محبت حسین در دل هر مؤمنی وجود دارن. شاید بعضی خیال بکنن که یعنی خداوند یه محبتی را از بیرون آورده اونجا توی دلهای مؤمنین به طور قصری و به طور جبری آورده اونجا ریخته و خودش رفته. نه، مؤمنین در عمق فطرت هر مؤمنی حقیقت مانند حسینی هست. اگر حسین علیه السلام هم نبود، یه حسین دیگری به جای او می بود، هم مانند او کار او رو کرده بود، مگر می تونستن دلهای پاک مؤمنین ستایشگر او نباشن؟ مگر می توانستن که دوست نداشته باشن او را؟ اون چنون که برای یک زن که یک دونه بچه فقط دارد و اون یک دونه بچهش میمیرد چگونه میگرید، برای حسین این چنین باید گرید. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.